ساعت 6 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. ارتش سوریه مواضع شورشیان را در نزدیکی دمشق بمباران کرد. وزرای خارجه ایران و بریتانیا با هم دیدار کردند. و رئیس پلیس کشور میگوید استفاده مقام‌های دولتی از فیسبوک غیر قانونی است. خوش آمدید به این بخش خبری. در پی توافق آمریکا و روسیه برای یافتن راه حلی غیر نظامی برای بحران تحصیلات شیمیایی سوریه، جنگنده‌ها و توپخانه ارتش سوریه مواضع شورشیان را در حومه دمشق بمباران کردند. به گزارش رویترز، شورشیان سوری میگویند که رژیم اسد بعد از اینکه از عدم حمله آمریکا مطمئن شده، بر حجم حملاتش با تسلیحات معمولی افزوده است. استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی در جنگ داخلی سوریه که از سوی رئیس جمهوری آمریکا خط قرمز توصیف شده بود، موجب شد تا سوریه در آستانه حمله نیروهای خارجی قرار بگیرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است که کماکان اگر دمشق طرح نابود کردن تسلیحات شیمیایی در 9 ماه را اجرا نکند، با حمله آمریکا روبرو خواهد شد. درباره تحولات سوریه و واکنش‌های کشورهای مختلف به توافق روسیه و آمریکا بشنویم بیشتر در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
استقبال چهره‌ها و کشورهای مختلف دنیا از توافق آمریکا و روسیه پیرامون از بین بردن سلاح‌های شیمیایی سوریه ادامه دارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یکی از نخستین واکنش‌ها این توافق را گامی جدی و واقعی در جهت کنترل تسلیحات شیمیایی سوریه دانست که به گفته او می‌تواند به تهدید استفاده از این تسلیحات نه تنها علیه مردم سوریه بلکه مردم منطقه و جهان پایان دهد. آقای اوباما در بیانیه خود در این حال حکومت سوریه را تهدید کرد که در صورت همکاری نکردن در اجرای این توافقنامه باید با عواقب آن روبرو شود. او گفت در صورت شکست اقدامات دیپلماتیک ایالات متحده آماده است تا دست به اقدام بزند. بر مبنای این توافقنامه سوریه باید ظرف مدت یک هفته فهرست کاملی از تسلیحات شیمیایی خود را ارائه و به بازرسان سازمان ملل اجازه دسترسی به تمامی تسلیحات شیمیایی این کشور را بدهد. همچنین قرار است تمام سلاح‌های شیمیایی سوریه تا نیمه سال 2014 میلادی نابود شود. در واکنش به این توافق، فرانسه از متحدان آمریکا آن را گامی به جلو خواند، اما گفت باید تحولات آینده را مشاهده کرد. لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه، روز یکشنبه در دیدار با همتای چینیش در این باره گفت:
توافق ژنو و پیشنویس توافقنامه یک تحول مهم است. البته همه مسائل را حل نمی کند. همچنان جزئیاتی وجود دارد که باید بحث شود. فردا من با همکارانم جان کری و ویلیام هگ در پاریس ملاقات می کنم و صبح روز بعدش در مسکو با آقای لاوروف دیدار می کنم. اما بر اساس پیشنویس توافقنامه باید آن را گامی به جلو دانست.
اما وانگ لی وزیر امور خارجه چین با اطمینان بیشتری از اجرایی شدن این توافقنامه صحبت کرد.
ما اعتقاد داریم که این توافقنامه راه حل مناسبی برای کم کردن تنش‌ها و موقعیت متشنج فعلی در سوریه است و افق تازه‌ای در دستیابی به شیوهی صلح‌آمیز برای حل مسئله سلاح‌های شیمیایی سوریه می‌گشاید.
در بریتانیا، ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه این کشور، با استقبال از توافق انجام شده گفت اکنون بر عهده حکومت سوریه است که این توافقنامه را به صورت کامل اجرا کند. بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل نیز از این توافق استقبال کرده و در بیانیه‌ای خواستار حمایت از سازمان ملل متحد برای اجرای توافق در مورد کنترل سلاح‌های شیمیایی سوریه شده است. در آلمان، آنگلا مرکل، صدر اعظم این کشور، به توافق رسیدن آمریکا و روسیه در این باره را خبر خوبی دانست که امیدواری‌ها برای دستیابی به راه حلی دیپلماتیک را افزایش داده است.
ما تحولات را در روزهای آینده دنبال می‌کنیم، اما این خبر خوبی است که ایالات متحده آمریکا و روسیه به توافق دیپلماتیک دست یافتند. این خبر خوبی برای همه ماست و اتحادیه اروپا از این اقدامات سیاسی استقبال کرده است. در مجموع من خیلی خوشحالم که میزانی از امیدواری را می‌بینم.
در واکنشی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ابراز امیدواری کرد که این توافق بتواند منجر به نابودی کامل سلاح‌های شیمیایی سوریه شود. او که پیش از دیدار با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا صحبت می‌کرد گفت که اعتبار این توافق باید با نتایجش سنجیده شود. جان کری روز یکشنبه برای دیدار با بنیامین نتانیاهو وارد اسرائیل شده است. اما در سمت مخالفان حکومت سوریه نشانه ای از استقبال در اظهارات دیده نشد. در تازه ترین واکنش شورای ملی سوریه خواستار گسترش توافق یاد شده به منع کردن حکومت بشار اسد از استفاده از هر گونه سلاح شده است.
گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر رو میشنیدید. در رابطه با سوریه خبر دیگر این که به گفته وزارت کشور اردن از زمان آغاز درگیری ها در سوریه 2100 افسر ارتش این کشور به اردن گریختند. حسن مجلی وزیر کشور اردن به روزنامه دولتی الرای گفته که این افسران در یک مجتمع نظامی ویژه نگهداری می شوند. در همین حال مقام‌های کردستان و عراق از شرکت‌های نفتی فعال در منطقه خواستند تا برای کمک به آوارگان سوری 50 میلیون دلار کمک کنند. به گزارش رویترز حدود 200 هزار پناهجوی سوری که عموماً از کردهای سوریه هستند از آغاز درگیری در این کشور به شمال عراق گریختند. در ماه اوت سال جاری میلادی شمار ورود ماهانه پناهجویان به کردستان عراق از مرز 40 هزار نفر در ماه عبور کرده بود. روز یکشنبه موجی از حملات از جمله چندین بمب‌گذاری در خودرو در سراسر عراق دست کم 23 کشته و بیش از 90 زخمی بر جای گذاشت. این حملات در 9 شهر عراق رخ دادند. مرگبارترین حملات در اطراف شهر حله مرکز استان بابل رخ دادند که در 4 بمب‌گذاری 16 تن کشته شدند. و اما در حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که با حسن روحانی رئیس جمهور ایران نامه‌هایی رد و بدل کرده است. این گزارش که دقایقی پیش منتشر شده بنابر اون اوباما در مصاحبه با شبکه ABC افسوده که رویکرد دولتش در قبال تسلیحات شیمیایی سوریه باید به ایران نشان دهد که برای رویارویی تسلیحاتی پتانسیل حل مسئله به شکل دیپلماتیک وجود دارد. رئیس جمهوری آمریکا در این حال گفت که ترجیح او برای حل مسئله به شکل دیپلماتیک به این معنا نیست که او به تهران حمله نمی‌کند. اوباما گفت ایرانیان می‌دانند که مسئله برنامه هسته‌ای در مقایسه با تسلیحات شیمیایی سوریه مسئله بزرگتری برای آمریکاست. وی افزود که معتقد است حسن روحانی درک روشنی از وجود پتانسیل برای حل مسئله هسته‌ای از راه دیپلماتیک دارد. و اما در حالی که فرمانده نیروی انتظامی روز یکشنبه درباره عضویت برخی وزیران و مقامات حکومتی به طور تلویحی انتقاد کرد، حمید شهریاری یک عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی از تشکیل نخستین نشست این شورا با حضور رئیس جمهور خبر داد و گفت طرح و بررسی عضویت افراد حقیقی و حقوقی در فیسبوک در نشست شورای عالی فضای مجازی ضرورت ندارد. آبتین صدر گزارش می‌دهد.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی روز یکشنبه گفت که برخی از دستگاه‌ها از شبکه اجتماعی فیسبوک به عنوان وسیله‌ای برای ارتباط با مخاطب بیرونی استفاده می‌کنند که این یک توجیه است و مجوز قانونی وجود ندارد. رئیس پلیس ایران در جمع خبرنگاران درباره اینکه نظر پلیس درباره رفع فیلتر فیسبوک چیست گفت که ممکن است در نشست شورای عالی فضای مجازی که با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برگزار می‌شود این موضوع بررسی شود. فرمانده نیروی انتظامی افزود مقررات تغییر نکرده و ما از برخی وزرا و مقامات انتظار داریم همانند مردم رفتار کنند. برخی وزیران و اعضای دولت حسن روحانی برای اطلاع رسانی از شبکه‌های اجتماعی همچون فیسبوک و توییتر استفاده می‌کنند. اما روز شنبه در صفحه فیسبوک محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مطلبی نوشته شد که هرچند با نام آقای ظریف به چشم خورد اما شک برانگیز بود. پیامی با مضمونی انتقادی از حسن روحانی رئیس جمهوری که اظهار نظر آقای روحانی را درباره رد شایعه تقلب در انتخابات سال 1388 به نقد کشیده بود. این پیام ساعتی بعد از سوی وزیر امور خارجه ایران تکذیب شد و جواد ظریف در همین صفحه اعلام کرد که از صفحه رسمی فیسبوکش با ورود غیرقانونی سوء استفاده شده است. از سوی دیگر و به گزارش وبسایت خبر آنلاین، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به برخی مشکلات امنیتی و اجتماعی شبکه‌های اجتماعی همچون فیسبوک توضیح داده که برخی مسئولان و حتی افراد غیر مسئول در حالی از رفع فیلترینگ این شبکه سخن میگویند که به گفته او انگار از خطرات آن آگاه نیستند. عبدالصمد خرم‌آبادی افسوده که شبکه فیسبوک از دو جهت دارای مشکل است. نخست در این شبکه به دلیل گستردگی محتوای مجرمانه امکان تفکیک بین محتوای مجرمانه و غیر مجرمانه وجود ندارد و دوم اینکه به گفته او این سایت به ابزاری برای جمع‌آوری اطلاعات از سوی سازمان‌های جاسوسی غربی و صهیونیستی بدل شده است. او تصریح کرد اسناد فوق سری منتشر شده از سوی جولیان آسانج متولی سایت ویکی‌لیکس و ادوارد اسنودن افشاگر اسناد اطلاعاتی ایالات متحده نشان می‌دهد که سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و اسرائیل چگونه همه ارتباطات مردم دنیا را رصد کرده و آن را تحلیل می‌کنند. هفته گذشته نیز غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یک نشست مطبوعاتی گفت که اگر جرایم و مصادیق مجرمانه فیسبوک برطرف شود، رفع فیلترینگ فیسبوک ممکن است. عضویت در شبکه‌های اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران جرم نیست، اما برخی با استناد به یکی از بندهای فهرست عنوان‌های مجرمانه ادعا می‌کنند که استفاده از فیلتر شکن برای دسترسی به شبکه‌هایی که فیلتر شدند جرم محسوب می‌شود.
از عضویت مقام‌های جمهوری اسلامی در فیسبوک می‌شنیدید در گزارش همکارم آبتین سطر. و اما عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید که دولت بیش از 120 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکار است. احمد علوی کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد در ابتدای گفتگو با همکارم رضا ولیزاده به این پرسش پاسخ می‌دهد که منشأ این بدهی کلان و ارثیه‌ای که از دولت محمود احمدی نژاد برای دولت حسن روحانی باقی مانده چیست؟ احمد علوی:
البته مبلغ کلان بدهی‌های دولت به بانک‌ها رو هم باید بر این مبلغی که شما گفتید بیافزاییم، اما به هر رو دولت پیشین برای مصرف تبلیغاتی و سیاسی بسیاری طرح‌های عمرانی رو بدون توجیه اقتصادی و بدون اطمینان از بهره برداری اونها به اجرا گذاشت و قراردادهای کلانی رو هم با پیمانکاران و بخش خصوصی به اصطلاح بس و که در نهایت به دلیل ناکارآمدی مدیریت نتونست اون تعهدات مالی خودش رو در مقابل پیمانکاران و بخش خصوصی اجرا بکنه. منشأ این بدهی کلان اون بلند پروازی غیر معقول و سوء مدیریت در اجرای تعهدات بود.
آقای علوی، چرا دولت نتونسته این بدهی کلان رو پرداخت کنه؟
ناکارآمدی استفاده از منابع، ریخت و پاش دولت و بی‌انضباطی اون از سوی و اختصاص نابجای منابع مالی و توزیع رانت برای خرید مقبولیت و همچنین کاهش ناگهانی درآمدهای نفتی و همزمان بلوکه شدن دارایی‌های دولت تحت تأثیر تحریم‌ها موجب کسری این بدهی انبوه شده که دولت علارغم چاپ هنگفت اسکناس و افزایش نقدینگی نتونسته این بدهی انبوه بخش خصوصی و پیمانکاران رو پرداخت بکنه. خب طبیعیه در چنین شرایطی دولت به تنگنا میفته و مشکلات دیگری هم به دنبال این پدید خواهد آمد.
و به نظرتون پیامد این بدهی کلان دولت به بخش خصوصی بر عرصه اقتصاد چیه؟
بخش قابل توجهی از بدهی‌های معوق بخش خصوصی به بانک‌ها، بحران چک‌های برگشتی از جمله نمادهای این بدهی کلان دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران است. حاصل این فرایند هم همون تعمیق رکود تورمی است که جلوه روزمره اون رو برای مردم میشه از جمله بیکاری، ظرفیت پایین واحدهای اقتصادی و توقف فعالیت‌های اقتصادی قلمداد کرد.
چشم انداز پرداخت این بدهی دولت به بخش خصوصی تا چه اندازه روشنه؟
دولت در شرایط فعلی برای پرداخت یارانه نقدی هم مشکل داره و دارای یک کسر بودجه گزافی هم هست که توانایی پرداخت مالی و بدهی‌های اون رو کاهش میده. به همین دلیل بعیده که انتظار داشت که دولت بتونه در ظرف سال جاری بدهی‌های خودش رو به بخش خصوصی پرداخت کنه. پیامد این امر البته تداوم رکود تورمی و ناتوانی بخش خصوصی برای افزایش فعالیت‌های خود و ایجاد رشد اقتصادی خواهد.
احمد علوی کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد به پرسش های همکارم رضا ولیزاده پاسخ میداد. این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه به پایان میبریم و اون همین که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که با حسن روحانی رئیس جمهور ایران نامه هایی رد و بدل کرده است. اوباما در مصاحبه با شبکه ABC افزود که رویکرد دولتش در قبال تسلیحات شیمیایی سوریه باید به ایران نشان دهد که برای رویارویی تسلیحاتی پتانسیل حل مسئله به شکل دیپلماتیک وجود دارد. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. همراه ما بمانید. 15 دقیقه دیگر 18:30 در ایران با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.